أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما الحجة بقیت الله الاعظم روحی و ارواحنا له الفدا و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و على آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقديم به پیشگاه یگانه دوران قطب عالم امکان سلطان زمین و زمان عقبه نور اطرت و قرآن مولانا صاحب الزمان صلوات بلند خط کنید. خب شب جمعه است، یاد بکنیم از همه گذشتگانمون، شهدا از صدر اسلام، شهدای انقلاب اسلامی، شهدای دفاع مقدس، شهدای مدافعین حرم، شهدای امر به معروف و نهی از منکر، شهدای ترور، شهدای هسته‌ای، جمیع شهدا و امام راحل، همه رفتگان از این جمع، بدوارسین و بلاوارسین، هر کسی در این عالم یا حسین و یا زهرا گفت و با محبت امیرالمؤمنین زیست و الان اسیر خاکه، سهیم بکنیم در ثواب این مجلس و محفل، خاصتا پدر و مادرها و رفتگان از جمع حاضر، از خواهرها و برادرها عنایت بکنین، هدیه به پیشگاهشون یک صلوات بلندتری بفرستید. و در شب زیارتی ابی عبدالله هستیم و شب چهارم محرم، و انشاءالله که هممون بتوانیم استفاده بکنیم و دست پر باشیم و از این جلسه به مدد بی بی زینب سلام الله علیها بیرون بریم، عنایت بکنید هدیه به پیشگاه مطهره و مقدسه حضرت صدیقه طاهره زهرای مرضیه سلام الله علیها و هدیه به پیشگاه مطهره عقیله بنی هاشم زینب کبرا سلام الله علیها با حضور قلب و با توجه اما بلند صلوات بفرستید. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. عرض ما این شد که نقطه نهایی که شیطان میخواد القاء بکنه و شما رو زمین بزنه نقطه ناامیدیه. بدترین گناه هم گناه ناامیدیه، یأس از پروردگار و کمک پروردگاره. در نتیجه موضوع بسیار مهمه، چون همه شیاطین میخوان القاء بکنن که شما به هیچ جا نخواهی رسید. تو زمینه فردی شما هیچی نمیشی، تو زمینه اجتماعی انقلاب شما و کشور شما به هیچ جا نخواهد رسید. اگر بتونن این رو بقبولانند به ما، قطعا ما رو زمین میزنن. اگه یه آدمی احساس بکنه به هیچ جا نمیرسه، زمین میخوره. ولی اگر احساس کنه خدا کمک میکنه، بلند میشه تلاش میکنه. لذا دیشب عرض کردیم که امیدواری عامل حرکت ماست، یعنی بلند میشیم راه میفتیم. اگر کسی روحیه نداشته باشه و امید به نتیجه نداشته باشه، قاعدتا نمیتونه حرکتی هم داشته باشه و حرکت مثبتی نمیتونه انجام داشته باشه. خب بعد گفتیم که نوع عمل کرد ما هم بستگی به این امیده داره، منتها امید به چی؟ اگر امید به پروردگار باشه، خب یه جور آدم عمل میکنه. امید به کت خدا داشته باشه، یه جور دیگه عمل میکنه. اگر امید به خدا باشه، عمل چیز دیگری است، اگر امید به کت خدا باشه حرف دیگه. این یه دو تا چهارتای ساده است دیگه، همه ما میفهمیم. این کی بود؟ این دروازه‌بان مصر توی این جام جهانی که گذشت، توی اون بازی با اوروگوئه ایشون بهترین بازیکن شناخته شد تو زمین. بعد میخواستن بهش جایزه بدن، جایزه بهترین بازیکن زمین توی اون بازی، آخرش اومدن بدن نگرفت. چرا؟ روی اون چیزی که میخواستن بهش بدن تبلیغ یه شرکت غیر شرعی بود، تبلیغ شرکت مشروبات الکلی بود. ایشون قبول نکرد. یه آدمی جایزه‌ای که همه دنیا دارن نگاه میکنن، شما الان بهترین بازیکن شدی توی این بازی و خیلی افتخار تصاویرش میمونه سالها برات، میگه نه من قبول نمیکنم و دست رد زد. چرا؟ به خاطر اینکه این آدم حالا تو هر فرقه ای از اسلام هست، اما قرآن رو قبول داره که تو عز و من تشا و تو ذل و من تشا. عزت دست خداست، ذلت هم دست خداست. پس زد. کل دنیا این حرکت رو دیدن. اگر این حرکت رو انجام نمیداد اصلا دیده نمیشد، چون تو هر بازی بالاخره یکی میشه بهترین بازیکن، یه جایزه بهش میدن دیگه. با همین حرکت اسمش پیچید تو دنیای اسلام و دنیای کفر. اولا خدا اسمشو بالا برد، همه ازش یاد میکنن، بعدن کشورهای اسلامی یه دونه یه دونه اومدن ازش یه تجلیلی کردن، عزت گرفت. این معلومه که این نوع عمل کرده دیگه، معلومه که امیدش به همون آیه قرآنیه که خونده، امیدش به کف زدن یه سری آدم براش نیست. تمام. اگر من امیدم به این باشه که یه عده آدم برام کف بزنن، یه جوری عمل میکنم. اگر امیدم به خدا باشه، یه جور دیگه عمل میکنم دیگه. اگر امیدم به برجام باشه، برجام برجام برجام، انقدر گفتند و گفتند و گفتند، یه عمری از همه تلف کردند و از مملکت تلف کردند و خسارات زیاد و هسته‌ای که یه بخش عظیمیشو به باد دادند و اینها، بعد اون یکی آقا اومد خیلی راحت پارش کرد انداخون بر، تمام شد. اگه بودم اتفاقی نمی افتاد، چون یه جوری طراحی نشده بود که به نفع ما باشه، خیلی راحت گذاشتنش کنار. بعد حالا بگو اروپا 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 اروپا، رفت اروپا برای مذاکره، سوخت بهش ندادن بشینه تو هواپیما بیاد، با ذلت و به ضرب و زور یه جوری. هواپیما سوخت نداره برگردی میگن شما تحریمی بهت نمیدن. این نتیجه تکیه کردن به کت خداست. تکیه به خدا قواعد دیگه ای داره، عزت آدم میگیره. نه تنها عمل کرده ما بستگی به امید ما داره، بلکه نتیجه کار ما بستگی به امید ما داره. تو عز و من تشا و تو ذل و من تشا. چون اگر من تکیه‌مو بدم به خدا، امیدم به خدا باشه و قبول داشته باشم، باور داشته باشم این قصه رو با این مطالبی که تو این چند شب گفتیم، یعنی این که من کارو دارم واگذار میکنم، نتیجهش هم دیگه دست من نیست، دست همون کسی است که بهش امید دارم. اگر به تقلب تو امتحان امید دارم، به اندازه تقلبم نتیجه میگیرم. اگر به لابیگری و نمیدونم این آدم و اون آدم و پارتی بازی و نمیدونم فامیلمون کجاست و به اینا امید دارم، به اندازه قدرت همین آدم ها هم نتیجه میگیرم. خیلی جاهام اتفاق میفته که نتیجه نخواهم گرفت، اصلا نتیجه ای توش نیست، چون خدا میاد به همش میزنه. نه خدا، بلکه اون آدمایی که محتاجن، که کاری نمیتونن برای ما انجام بدن. گاهی وقتا میگیره، گاهی وقتا نمیگیره، بگیرم خدا خواسته تازه. اما این طرف وقتی کارو دست خدا میدم، امیدم به فضل الهیه و با تکیه به او حرکت میکنم، قطعا نتیجه میگیرم. منطور نتیجه اون چیزی که گاهی وقتا من میخوام فکر میکنم نیست، اما تو بلند مدت میبینم نتیجه درست بوده. اتفاقا گاهی وقتا تو کوتاه مدت دادم یه چیزایی میخواد بهش نمیرسه، بعد میگه خدایا پس چی شد؟ خدا میگه صبر کن. بعد تو بلند مدت میبینه که یه نتایجی حاصل شد که خیلی به درد بخورتر از اون چیز مقطعی بود که من میخواستم و اون اتفاقا به ضرر ما بود. غیر از نتیجه اتفاق دیگه میفته، نگاه به عالمم تغییر میکنه. امیدواران موحد با امیدواران غیر موحد نگاهشون با عالم تومنی 4000 فرق میکنه. امیدواران موحد این مدلی هن. ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. شما اگه به خدای بی نهایت بخوای امید داشته باشی، اگه بفهمی به کی داری تکیه میکنی، اتکا میکنی، اگر این امید واقعی باشه یه نشانه داره. عمق کار شما ظهور امام زمانه. عمق کار شما میشه ظهور مهدی فاطمه. اگه یه هیئتی ببین، بعضی هستن درس میخونن، میگه درس میخونم مقدمه ظهور امام زمان، کار میکنه پول در میاره میگه مقدمه ظهور امام زمان، هیئت میره مقدمه ظهور امام زمان، ازدواج میکنه میگه مقدمه ظهور امام زمان، هر کاری انجام میده یه جوری گره میزنه به ظهور مهدی فاطمه. این نگاه موحدین امیدواره. امیدواران واقعی این مدلی هست. شما میتونی هیئت بیای به خاطر حاجت، میتونی هیئت بیای برای ثواب، میتونی هیئت بیای برای آمرزش گناهان، میتونی هیئت بیای برای رفیقامون، هیئت بیای چون حال میده، هیئت میای چون شام میدن، هیئت میای خیلی از مسائل هست که میتونه آدم رو تشویق بکنه. هیئت خوبیه، جاشون بزرگه، روزه خوب میخونن، نه از این حرفا، هرچی مقدس و غیر مقدس میشه، شما نیت‌های مختلف داشته. رفیقامون اینجا، ما میام اینجا. یه وقتی از شما روزه امام حسین رو میری فقط برای اینکه مقدمه ساز ظهور امام زمان باشه. اگر هیئتی باشد که این هیئت حداقل اون شاکله اصلی این هیئت به دنبال مقدمه سازی ظهور باشن، ولو اینکه بلد نیستن، فقط نیتشو دارن، همین، بعد میریم یاد میگیریم، اشکال نداره. این نیته رو فقط ما داریم، چون الان ممکنه بعضی تو ذهنشون چون علامت سوالا رو من دارم میبینم، یعنی میشه، مگه میشه من درس بخونم برای نمیدونم من هیئت برم برای ظهور امام زمان، من ازدواج کنم، میشه، اصلا به اینش کار نداریم. نیت این باشه، به همین اندازه کار عمق پیدا میکنه. بعد شما خواهید دید که اون جلسه روزه چقدر موندگار میشه، چقدر عمق پیدا میکنه، چقدر اثرگذار میشه. حالا آمرزش گناهان، حاجت دادنا، نوازش کردنا، کربلا امضا شدنا، همه اینا هست، بالاخره به ما میدن دیگه. شما در خونه اهل بیت بیاید، چه بگی چه نگی، مطمئن باشید که چیزی که لازمه اونا پر میکنن توشه شما رو از اینجا بدره، چون میزبان بلد از مهمونش چجوری پذیرایی بکنه. نیازی به این نیستش که حتما بخوایم، حالا خواستی فبعل مراد، اما نیت اولیه چی باشه. اگر یه مطلبی رو من هی تکرار میکنم، هر سال تکرار میکنم، بدونیم که ما اینجا یه گیری داریم که بعضی از حرفات هی تو هفتگی میگم توی، به خاطر اینکه ما باید به این نگاه برسیم. اصلا هم سخت نیست، یه نیت دیگه، نیت کردن که سخت نیست. آقا میرم هیئت برای این، حالا برای این رفتم، کنارش چیزای دیگه هم میخوام، حرفی نیست، کنارش رفیقامون هم میبینیم کیف میکنیم، روزه از سینه زنی، از چایی، از شام هست، همین هست دیگه، مریضمون هم شفا میگیره. ولی نیت مقدم سازی ظهور امام زمان خیلی نیت بزرگیه. اولین چیزی که شیطان میاد القا میکنه میگه بابا بشین، بابا تو دیگه ظهور امام زمان، تو آخه چی کاره ای تو این عالم. این دقیقا حرفی که شبای پیش زدیم، القا میکنه که شما هیچ کاره ای. اگه این رو بتونه القا بکنه، قاعدتا شما هیچ کاره ای. ولی نه، من باور دارم به خودم، نه به اون خدایی که منو میتونه سلمان فارسی بکنه. خدا که دستش بسته نیست، من توانم کمه، او که توان داره من رو برسونه. کی فکر میکرد تو کربلا که هر یه دفعه بشه هر ابن یزید ریاحی که بین 72 تن قرار بگیره؟ کی فکرشو میکرد؟ خدا خواست. از طریق حجت خدا امام زمانش ابی عبدالله یه نگاه خریدارانه به هر کرد، خریدش، بردنش بالا، بین 72 تن قرار گرفت. بنده و شما هیچ کدوم گناه هر رو نکردیم که تا الان. کی ما سرشاخ شدیم با امام زمان؟ هیچ وقت. در نتیجه شما قابلیتت پیش از این حرف هست. هر شمشیر بسته تو روی ابی عبدالله، آقا فرمود تو بالاخره با مایی یا بر علیه مایی؟ بی پرده جواب داد که بر علیه شمایی، ما با شما نیستیم. شما کی به امام زمان گفتی من بر علیه تو هم؟ ما که همش اومدیم گردن کج کردیم گفتیم آقا ما نوکر شماییم. پس میشه؟ چرا نمیشه؟ چون من باورم نمیشه خدا همچین قدرتی داره که من رو برسونه به این نقطه ای. با تکیه به او حرکت میکنم، نیت میکنم، بعدم چون که 100 آیت 90 هم پیش ماست. شما برای 20 درس بخونی 18 رو که میگیری. بالاخره تهش اینه که حداقلش عاقبت به خیریه دیگه. عاقبت به خیری خیلی بزرگه، اما تو این نگاهی که ما داریم میگیم حداقله. حداقله. آدمایی که اینجوری فکر میکنن روز به روز هی کارهاشون اثرگذار میشه، عمیق میشه، چون خدا داره اثر میذاره، ربطی به این آدمه نداره. یه مثالی روز شهادت حضرت زهرا زدم، تکرار میکنم به خاطر اینکه مهمه و عرض کردم هر جا تکرار میکنم بدونید که یه گیری ما داریم که من دارم میبینم که باید حل بشه. فرض بفرمایید یه قطاریه، شما دارید میرید مشهد، تو این قطاره یا یه اتوبوسیه دارید با بچه‌ها میرید مشهد، بعد یه دفعه شما یه دفعه یه نفر بلند میشه توی اتوبوس میگه که آقا ما ظاهرا مسیر رو داریم اشتباه میریم، ما قبلا مشهد رفتیم، این مناظری که داریم میبینیم اینجوری نیست، ما انگار داریم توی مسیر دیگه ای میریم، مناظر آشنا نیست. چند دسته میشن آدما توی این اتوبوس؟ بعضیا میگن که بابا ول کن، بی خیال، داریم تخمه میشکنیم حرف میزنیم، ولمون کن دیگه. بعضیا میگن که آره انگار که مثلا همینه، ولی حالا بریم ببینیم چی میشه. بعضی میگن نه آقا بلند شیم یه کاری بکنیم. بلند میشن به راننده یه تذکر میدن، راننده هم میگه بشین سر جات، میره میشینه سر جاش. آدمای کمی هستن که اگر ببینن مسیر زندگیشون رو کسی داره به یه سمت و سوی دیگه ای میبره، بلند بشن مسیر رو عوض بکنن، بلند بشن با راننده درگیر بشن، فرمون رو خودشون دست بگیرن، برگردن بیفتن تو مسیر اصلی زندگی. اینا آدم های کمی هن که خودشون تعیین میکنن مسیر زندگیشون چی باشه. اجازه نمیدن ماهواره و بی بی سی و نمیدونم فضای مجازی و فلان رفیق و فلان آدم و فلان حزب و فلان گروه تعیین بکنه که خط مشی من چی باشه. خودش نسبت به اون معرفتی که از امام زمان گرفته میخواد بره سمت مشهد، با امام رضا میبنده مسیر رو. دقت بکنید. حالا این آدمایی که مسیر تاریخ رو عوض میکنن، این آدما خودشون چند دستن؟ یعنی بعضی از این آدما مثلا اثرگذارن به اندازه 1 سال 2 سال، به اندازه چند نفر آدم اثرگذارن. این آدم کوچولوهای این قصه ان، مثلا مثل بعضی از مسئولین که میگه این 4 سالی که ما هستیم فقط، یه به اندازه 4 سال میخواد اثرگذار باشه، فکر بلند مدت نداره. بعد بعدی هم میاد میخواد به اندازه 4 سال خودش اثرگذار باشه، همه کارهای اونو خراب میکنه یه کارهای دیگه. در نتیجه ما راه نمیریم. بعضی هم 10 ساله و 20 ساله و 30 ساله فکر میکنن، برنامه ریزی میکنن. یا ما میخوایم اثرگذار باشیم به اندازه این که مثلا برای 20 سال آینده برنامه می‌ریزیم. اینا دیگه ته مهندسای ما هم. اما بعضی هستن که به اندازه یه تاریخ اثرگذارن، یه جریان تاریخی رو عوض میکنن. ابی عبدالله الحسین علیه السلام و این 72 تن اینجوری هن، اثرگذاریشون مال یه روز و دو روز و یه هفته و دو هفته و یه سال و دو سال نیست. الان نزدیک به 1400 سال اثرگذارن. هرچی هم جلوتر میره شما میبینید که اینها اثرشون داره عمیق‌تر میشه. چرا؟ چون تو گودی قتلگاه هم نمیگفت خودم، میگفت خدا تو. تو گودی قتلگاه هم میگفتش که لا معبود سواک، معبود توی، یا غیاث المستغیثین. یعنی من از تو اینجا هم از تو کمک میخوام. اونجا هم نمیگو خدا دیدی ما چه کردیم، میگو من از الان اینجا حسین بیچارته، یا غیاث المستغیثین. تکیه به خدای مدلی. یارانش هم اینجوری بار آورده. این شمشیر زدنه با شمشیر زدنهای دیگه فرقی نمی کنه، منتها این شمشیر زدنه یه نگاهی توشه. به خاطر اینکه ابی عبدالله شب عاشورا پرده ها رو کنار زد، یه تمثالی بهشون نشون داد، به یارانش فرمود اینو ببینید، این آقا اون امام آخر از زمانه که میاد عالم رو پر از عدل و داد میکنه. این همونیه که پیغمبر خبرشو داد، این همونیه که امیرالمومنین گریه میکرد براش، این همونیه که داداشم امام حسن خبرش رو داده، این همونیه که عالم رو زیر و رو خواهد کرد. کاری که شما فردا میکنید مقدمه ظهور این آقاست. اینا نگاه مهدوی که پیدا کردن کربلا شده کربلا، و هر یه شمشیری که زدن اینقدر عمق پیدا کرده که بعد هزار سال من و شما میشینیم اینجا میگیم و میشنویم و گریه میکنیم و سال به سالم این عمیق‌تر میشه. امسال ما هیئت رو اصلا خیلی بزرگ کردیم و میترسیدیم، چون پارسال تقریبا تا اینجا از اینجا دیوار کشیده بودیم، تقریبا نزدیک به دو برابر شد، میگفتیم پر نمیشه، ولی الان میبینیم از شب اول این جمعیت نشسته. کار ما نیست، ما حالا از هیئت نمیخوام تعریف کنیم، دارم بحث رو روشن میکنم. نفس اون کسایی که کنار ابی عبدالله شمشیر زدن، چرا؟ نگاهشون نگاه مهدوی بود. آقا میشه آدم نگاه مهدوی داشته باشه؟ نگاه برای ظهور امام زمان. امشب شب جمعه اگه این حرف رو نزنیم کی باید بزنیم؟ میشه آدم هر کاری میکنه این رو نظر امام زمان بکنه؟ یه نیت دیگه. شما که داری کار میکنی، شما که داری سینه میزنی، شما که داری پول میدی، شما که داری مشکی پوشیدی عشق میریزی، هر قطره عشق تو خرج امام زمان کن. آخرش حاجتت هم خواستی میدن دیگه، جونیست که خرج امام زمان کردی از این ور کم بیاد. بیشتر اتفاقا بیشتر نگاه میکنن به آدم. یه نگاهه. نمیدونم شنیدید یا نه، این حاج حسین خرازی حدود 30 مرتبه شهید، حاج حسین خرازی 30 مرتبه ایشون مجروح شده تو عملیات خیبر هم که دستشو از دست داده، جزیره مجنون ایشون شهید شد. دیگه آماده داشتن میشدن برای مثلا تجهیز ایشون، بعدن فهمیدن که زنده است و برگشت، بعدها دوباره شهید شد. بعد ایشون به خانوادهش گفته بود که من توی اون عالم خلسه‌ای که من رو داشتن می بردن بالا، دیگه فهمیدم که روح از بدنم جدا شد، یه دفعه به ذهنم اومد که فلانی الان شهید شدی تموم شد، یعنی الان میری بهشت. تو میخواستی بری بهشت یا میخواستی یه کاری بکنی برای امام زمان؟ امامت رو رها کردی داری میری بهشت. یه ندایی تو همون عالم به من گفتش که حسین بمان، و من گفتم خدای میخوام بمونم، برای شهادت زوده. بعدم شهید شد. اما بعضی از آدم ها هستن انقدر نگاه مهدوی و نگاه ظهور امام زمانشون قویه، دیگه از مقدسترین چیزا که عالمی به دنبال شهادتن از اونم حاضره بگذره که یه کاری بکنه برای امامش. سعید ابن عبدالله حنفی افتاد رو زمین، 13 تیر خورده، جلو ابی عبدالله ایستاده آقا نمازش رو بخونه. آقا اومد سرش رو به دامن گرفت، تا چشم باز کرد نگفت آقا دیدی من چه کردم، نگفت آقا شفاعت، نگفت آقا الان میبینم پیغمبر اکرم داره میاد من رو سیراب بکنه. اصلا این اصلا دنبال اینا نبودن. گفت اوفایی تو ابن رسول الله، من وفا کردم به شما، تو راضی؟ تو فقط یه لبخند بزن بگو من ازت راضیم، همین، تو بگو من راضیم. اصلا دنبال لبخند امام زمانش فهمه. 10 عزاداری میکنیم برای چی؟ شب شام غریبان یه دفعه آقا تو ببینی، آقا بگه طیب الله، خسته نباشی، خسته نباشی. امروز میخوندم بعضی از وصیت‌نامه‌های شهدا رو، شهید عبدالله کاویان برخورد کردم عجیبه، میخوام که این رو از رو بخونم. کم سن و ساله، زیر 20 سال از دنیا رفته، به شهادت رسیده. این رو ببین، این خط از وصیت‌نامه‌شون عجیبه. میگه که این چه نگاهی داره یه نوجوان. میگه نتیجه نهایی را باید در سرنوشت موعود جهان جستجو کرد. حالا 8 دفاع مقدس چی میشه، صدام پیروز میشه، ما پیروز میشیم، خیلی مهم نیست. میگه نتیجه نهایی رو باید تو ظهور ببینیم. میگه اصلا این کار ما، کار دفاع از یه وجب دو وجب خاک نیست. ما داریم دفاع میکنیم، یه وجبش هم نمیذاریم به دست دشمن بیفته، اما اصلا نیت اینا نیست، نیت ظهوره که ما میخوایم مقدمه ساز بشیم. بعد پیشبینی میکنه، میگه ما مرده و شما زنده، خواهیم دید که بالاخره چه کسی پیروز خواهد شد و چه کسی زمین را به ارث خواهد برد. آیه‌ای که خوندیم، حق یا باطل، امام حسین یا یزید، حزب الله یا صدام، حضرت امام و یا غرب و شرق، امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف یا دجال. متن وصیت‌نامه یه شهید 16 ساله است. میگه مادرش میگفتش که اینقدر میری جبهه، بالاخره کی تموم میشه، کی میای؟ میگه گفت مادر هر وقت راه کربلا آزاد بشه من برمیگردم. بعد ایشون شهید شد و مفقود. میگه گذشت 16 سال بعد، یه شب تاسوعایی که اولین کاروان راه باز شده بود، راه کربلا، اولین کاروانی که از ایران میرفت کربلا، یه شب تاسوعایی که میرفتن، این شهید بدنش پیدا شد، همون موقع برگشت. آقا یه جوون 16 ساله، یه بچه 16 ساله چه نگاهی داره، از کجا داره میبینه؟ عمیق میشه. کسی که با امام زمان گره بخوره نگاهش عمیق میشه. کجا رو داره میبینه این بچه 16 ساله که میگه راه کربلا باز بشه من برمیگردم؟ دقیقاً شبی که راه کربلا باز شده بدنشو میارن. شوخی نیست اینا. اینا رو ممکنه مثلا 50 سال دیگه اگه هی بازگو نشه افسانه بشه برای خیلی ها. اینا این نگاه از کجا آوردن؟ اینا هر شب نماز شب خوندن تو روزه ها فلان، اینجوری نبوده، همشون نبودن که. تازه باشه هم آدم همچین نگاهی تو 16 سالگی پیدا نمیکنه. باید ببین این کاراشو به چه نیتی انجام میداده، اون نمازه به چه نیتی بوده. همه چی میخواد مقدمه ساز ظهور باشه. هی باید اینو تکرار بکنیم که یادمون نره. چند تا نکته دیگه هم هست که بماند. حاج آقای غلام هم تشریف آوردن، من دیگه بیشتر از این اطاله کلام نکنم، استفاده بکنیم. شهید تورجی‌زاده گفتن که ایشون مداح بود، رفیقش میگه بعد از اینکه از دنیا رفت من این دفترچه‌شو هی مرور میکردم، میدم همه شعر امام زمانه. بعضی از نوارها بود از ایشون، ما گوش میدادیم میدم همش امام زمان خونده. یه شبی تو عالم رویا زیارتش کردم، گفتم بابا اینقدر گفتی آقام آقام امام زمان امام زمان، چی شد بالاخره آقا تو دیدی؟ گفت نمیدونی، آقامو دیدم. نه، آقامو در آغوش کشیدم، رسیدم به وصالش. اون وقت اینجوری باشه، امام زمان صدا میکنه شما رو بیای بشین اینجا. مهمانان ویژه امام زمان تو روزه آدمایی هن که خود امام زمان سلام میکنه. این شبا بخوایم بگیم آقا از اون دعوتنامه ویژه ها که به بعضی ها میدی امشب به ما بده، به عشق عمه جانت زینب، به عشق عمه جانت زینب. برای همه نامه نوشته آقا، نامه کلی برای کوفیا نوشته، آقا برای یه نفر نامه ویژه نوشته. از اون دعوتنامه ویژه ها به ما بدن. برای حبیب ابن مظاهر یه نامه نوشته، بعضی هم نوشتن یه جوری نوشت که دق داد حبیبو. این معروفه، نمیدونم چقدر سند داره، که من الغریب الى الحبیب. صدر نامه نوشته از یه غریب به حبیب ابن مظاهر. بیچاره کرد حبیب رو. حبیب نامه رو گرفته بود اومد تو خونه، خانمش گفت کیه چی شده؟ گفتش که هیچی، پیغام حسین رسیده، نامه داده که بیا کربلا. خانمش گفت میری؟ گفتش که نمیدونم تقیه میخواست بکنه، چه ملاحظه ای داشت به خانمش نگفت. گفتش که نه، کی میره بلند بشه بره کربلا، نمیخوام برم. تا این حرفو زد یه دفعه خانمش بلند شد، چادر رو برداشت انداخت رو سر حبیب، گفت تو بشین تو خونه بچه داری کن، خودم میرم کمک پسر فاطمه. امام زمانت نامه نوشته میگه بیا کمک، میگی نمیرم خودم میرم. گفت نه بشین میرم. آقا جان ما صدای حلم ناصر شما رو شنیدیم اومدیم. بعدم اومد کربلا، اومد زهیر رو پیدا کرد، با هم اومدن. خیلی عجیبه که وقتی رسیدن، چون میدونید اینا رو هی هر سال باید بگیم، هی بچه ها میدیدن سپاه دشمن هی لشکر داره اضافه میشه، هی میمدن میگفتن بابا لشکر ما کی میرسه؟ هم فهمود میرسه میرسه. یه روز دیدن ابی عبدالله صدا کرد تو همین چند روزه، فرمود بیاد لشکر منم اومد. همه جمع شدن جلو خیمه ها، نگاه کردن دیدن دو تا پیر مرده با یه غلام. خیلی ابی عبدالله خوشحال شد، نامه ویژه داده. ایشالله ما از اونایی باشیم که یه شب اگه نبودیم امام زمان دلش تنگ بشه بگه فلانی کجاست. رسید ابی عبدالله بغلش کرد. خوش اومدی حبیب. همینجوری گریه میکرد و تو بغل آقا بود و دونه دونه میدید. یه دفعه یه نفر اومد گفت حبیب عقیله بنی هاشم زینب کبرا پیغام داده، خوش اومدی حبیب. خوش اومدی حبیب. یه دفعه نشست رو زمین زد تو سرش. گفتن حبیب دختر علی میگه خوش اومدی، چرا ناراحتی؟ گفت ناراحتم، دارم میمیرم. گفت ببینی خونواده چقدر غریب شدن رو من پیرمرد دارن حساب میکنن.